أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مورد جواز تفسیر قرآن برای غیر معصومین علیه السلام بود. بعد از این که امکان تفسیر ثابت شد، نوبت رسید به این که خب حالا آیا شرعاً مجاز به تفسیر هستیم یا نه. علیکم السلام و رحمت الله. یعنی از شرع دلیلی بر این مسئله وجود داره یا نداره؟ عرض کردیم که چون فاصله افتاده یه مقداری، حالا باید یه مروری به بحث گذشته داشته باشیم. در مورد جواز تفسیر، جمعی قائلن به این که تفسیر قرآن برای غیر معصومین جائز نیست، در مقابل اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه و سنی، یه جمع قلیلی از اخباریون و در شیعه و ظاهریه در اهل سنت به نوعی معتقدن به عدم جواز تفسیر. حالا اخباری ها میگن برای غیر معصومان جائز نیست. ادله‌ای رو اینها از روایات اقامه کردن برای اینکه تفسیر برای غیر اهلش که عبارت از معصومین علیهم السلام باشن جایز نیست. چند دسته روایات بود، این روایات رو ما ذکر کردیم و به استدلال به این روایات هم پاسخ دادیم. روایاتی که به نوعی برای قرآن قیم تعیین کرده بود، روایاتی که تفسیر قرآن رو در نقطه‌ای دور از عقول مردم می‌دانست، روایاتی که به ما توصیه می کرد به اهل بیت مراجعه کنیم و عدم مراجعه به اهل بیت را در تفسیر قرآن مورد سرزنش قرار داده بود، روایاتی که از جدال و تخاصم در قرآن نهی کرده. امیدونم حالا این روایات کدوما شما گفتیم کدوما را نگفتیم، من حالا خاطرم نیست. بله، چی بود دسته اول؟ نه اون خودشی، نه دسته اول این نبود، این
مخاطبه مجرد
نه مرحب کردیم چند دسته است. دسته اول درش چند طائفه وجود داره، این که بالاخره این اختصاص به اهل بیت داره، منتها با بیانهای مختلف. یک جا به این بیان که اینها قیم قرآن هستن، این یکی بود، اینو عرض کردیم یادمه. دوم عرض به حضور شما، اینو من یادمه خونده بودیم، اینم دسته طایفه دوم. خب دوم چی بود؟ اینی که عدم مراجعه به اهل بیت در تفسیر قرآن، اینم عرض کردیم.
قیم قرآن اصلا این طایفه دوم بود و اولا اون چیز بود که
دلائه حفظ سوره آل عمران. ما همین ستا رو فقط گفتیم. بسیار خوب، کسی بود روایتش؟
که مظلوم در
و استغنوا بذلک عن مسئله الاوصیا، درسته. خب اینها عموما این سه طایفه روایت همه به نوعی پیوستگی تفسیر قرآن رو با اهل بیت بیان کردن. البته تعبیرات و لسان اینها مختلف بود، ولی عمدتا محور مشترک اینها همین بود. یک دسته از روایات، یه همون دسته اول بود که خب اشاره شد، عرض کردیم. دسته دیگری از روایات، روایاتی است که از جدال و تخاصم در قرآن نهی کرده. اینو نگفته بودیم، بله؟ روایتی از امام حسین علیه السلام وارد شده: اما بعد، فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم، فإنی سمعت جدی رسول الله یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. امام حسین علیه السلام نهی میکنه از خوض در قرآن، از غور در قرآن، و میفرماید در قرآن مجادله نکنید و به غیر علم درباره قرآن تکلم نکنید. بعد میفرماید من از جدم رسول خدا شنیدم که کسی که درباره قرآن به غیر علم سخن بگوید باید مقعد او از آتش پر بشه، پر می شود مقعد او. یعنی مجازات سنگینی برای کسانی که در قرآن سخن میگن به غیر علم. وسائل جلد 18 صفحه 140 این روایت رو نقل کرده. حالا استفاده ای که اینا میکنن، میگن خب این روایت در واقع داره نهی میکنه از خوض و غور در قرآن. بالاخره تفسیر قرآن یک نوع خوض در قرآنه. اگر کسی به تفسیر قرآن بشینه با این نهی فلا تخوضوا فی القرآن مخالفت کرده. لا تتکلموا فیه به غیر علمن، خب در مورد قرآن به غیر علم سخن نگید. ما که علم نداریم درباره قرآن، علم قرآن را اهل بیت دارن. و بعد این مجازات سنگین نقل شده، پس معلوم میشه ما حق نداریم در مورد قرآن و آیات قرآن به تفسیر و از حضور شما بررسی و مباحثه و مجادله در قرآن بپردازیم. این روایت هم در واقع نمیتونه مدعای این گروه رو ثابت کنه. این روایت داره نهی میکنه از استفاده نادرست از قرآن برای اثبات عقاید خیش. ببینید نهی از جدال و تخاصم میکنه، یعنی اینکه قرآن دستمایه دعواهای فرقه‌ای فرق مختلف بشه. هر فرقه‌ای برای اثبات مدعای خودش، برای فخ فروشی به قرآن تمسک کنه و بحث‌های بی‌حاصلی رو در قرآن دامن بزنه و به تعبیر دیگه برای اثبات حرف ناحق خودش به اون استناد بکنه. این روایت داره اونها رو مورد مذمت قرار میده و الا تفسیر صحیح رو نفی نکرده. بحث ما هم اینجا در مطلق تفسیر که نیست هر کسی هر جوری بخواد مطابق عرض به حضور شما میل خودش آیات رو تفسیر کنه و برای اثبات عقاید خودش با دیگران به مخاصمه بپردازه. لذا این هم به نظر میرسه نمیتونه مدعای اینها رو اثبات کنه. تخوضو خوضه، نه بعد داره بلا تجادلو فی، بله خوض لا تخوضو فی القرآن ولا تجادلو ولا تتکلمو فیه به غیر علمه. بخیر خوض، بله. اما دسته سوم روایاتی است که از تفسیر به رأی نهی کرده. شاید مهمترین بخش استدلال این گروه بر مدعای خودشون که شما هم خیلی هی اینو از اول مطرح می فرمودین، این روایاتی است که دال بر نهی از تفسیر به رأی. روایاتی که در باب تفسیر به رأی وارد شده متعدده، شاید 15 روایت اینجا حداقل نقل شده، اما اینجور نیست که سند اینها سند معتبری باشه. در بین اینها تقریبا اون روایتی که سندش از بدیه معتبرتره این روایت علیکم السلام ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی، روایتیست منقول از پیامبر که قال الله تعالی ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی، کسی که کلام من را، خداوند متعال می فرماید، کسی که کلام من را تفسیر به رأی بکنه به من ایمان نیاورده است. ببینید تفسیر به رأی کلام خدا مساوی است با بی ایمانی. ای کسی تفسیر به رأی بکنه یعنی به خدا ایمان نیاورده، چون معنای ایمان به خدا اینی که بپذیری این کلام خداست، دنبال کشف مقصود خداوند باشه، نه اینکه به رأی خودش تفسیر بکنه کلام خدا. اینم در وسائل جلد 18 صفحه 28 آمده. حالا ما بیشتر همین یک روایت و روایتی که مشابه اینه ملاک قرار میدیم دیگه، حالا همه روایت ها رو نقل نمی کنیم، روایت به این مضمون زیاده عرض کردن، ولی خب عمدتاً اسناد اینها به نوعی محل اشکال. حالا عمده اینه که این تفسیر به رأی معلوم بشه. اصلا این تفسیر به رأی یعنی چی؟ این که نهی شده از این که در مورد قرآن تفسیر به رأی بکنید و این مساویه با عدم ایمان به خدا دانسته شده یعنی چی؟ اینو یه مقداری توضیح بدیم. ببینید تفسیر که معلومه معناش، قبلا هم گفتیم تفسیر و بر رأی، اینجا یک با داریم و یک رأی، بین این تو تعبیر روایت هم آمده من فسر برأیه. خب این برأیه باید معلوم بشه یعنی چی؟ در مورد کلمه رأی اون چه که از گفته لغویین برمیاد این است که رأی عبارت است از اعتقاد، نظر و عقیده‌ای که در یک موضوعی به ذهن انسان میرسه. اعتقادی که یا به تعبیر بعضی از اعتقادی که به یکی از دو طرف نقیض بر اساس غلبه ظن پیدا بشه. در اینجا کاری ندارن به این که اون چه که باعث این اعتقاد شده چی باشه، آیا دلیل عقلی باشه، آیا مستند نقلی باشه، آیا آنچه که او بهش عقیده پیدا کرده مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. لذا کسی که دچار جهل مرکبم هست و با این که یقینم داره میگه من عقیدم اینه، ولی او جهل مرکب داره مطابق با واقع نیست، اما بالاخره این یک رأیه. رأیه پس یعنی اعتقاد، عقیده و یک نظری که در یک موضوع خاصی انسان پیدا میکنه. خوب دقت کنید، با هم در اینجا دو احتمال در موردش هست. یکی این که این با باع سببیت باشه و دیگر این که این با باع استعانت باشه. خب اگر این با برای استعانت باشه، معنای روایت این میشه که کسی به استعانت و کمک رأی خود آیات رو تفسیر کنه. اگر با سببیت باشه، یعنی معناش این است که کسی رأی خود را سبب تفسیر قرآن قرار بده، خب حالا این چه اشکالی داره؟ معنای رأی که معلوم شد، یعنی نظر و عقیده انسان در موضوع خاص، با هم که با سببیت یا استعانت است، حالا هر کدوم از این دو احتمال باشه چه اشکالی داره؟ کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه یعنی چی؟ یعنی به کمک عقیده خودش آیات قرآن رو تفسیر کنه، یا رأی خودش را سبب قرار بده برای تفسیر قرآن. این دو تا رو چه اشکالی داره؟ اصولا این تفسیر به رأی که مذمومه چیه؟ مگر همه کسانی که به کار تفسیر میشینن چه کار میکنن؟ همین اشتباهی که تو این دو جلسه شما در ذهنتون بود. تفسیر به رأی در تلقی سطحی این است که خب کسی بیاد با استفاده از دانش خودش، مبنای خودش و اعتقاد خودش قرآن رو تفسیر بکنه. آیا اینه منظور؟ مثلا کسی فرض بفرمایید در مورد ظواهر قرآن، در مورد مجازات، حالا اصلا مبنای کلیشو عرض میکنه، در مورد اصول لفظیه، اصول ادبی یه مبنای خاصی داره، خب حالا این اگر آمد با استفاده از مبنای خاص خودش در مورد آیات قرآن به تفسیر نشست، آیا این میشه تفسیر برای؟ کسی در اصول یه مبنایی داره، مثلا حجیت خطاب را فقط برای مقصودین به افهام قائله، حالا اگر این مبنا رو اومد در مقام تفسیر و خطاب یک آیه از آیه آیات الاحکام یا غیر اون ازش استفاده کرد، آیا این تفسیر به رأیه؟ ببینید دقیقا مرز تفسیر به رأی کجاست؟ تو ممکنه به ذهن شما بیاد خب همه این کارهایی که دارن مفسرین انجام میدن و این همه اختلافاتی هم که در تفاسیر بین مفسرین هست برای اینکه همه دارن تفسیر به رأی میکنن اینه؟ آیا ای کسی آمد مثلا عرض کردم بر اساس یک دیدگاه هایی که در علم ادبیات، در علوم مقدماتی تفسیر، برای تفسیر مقدماتی میخواد، اگر کسی بر اساس مبانی خاص خودش در علوم مقدماتی تفسیر به کار تفسیر آیات نشست، آیا این میشه تفسیر به رأی؟ آیا این روایت داره این تفسیر رو نهی میکنه؟ یا اینکه نه تفسیر به رأی چیز دیگه است؟ اصلا این دوتا نباید با هم اشتباه بشه. اگر دقیقا مرز بین اینا معلوم بشه اون وقت معلوم میشه که این روایت نمیتونه عدم جواز تفسیر قرآن رو ثابت کنه. ببینید با توجه به معنایی که برای رأی گفتیم، یعنی عقیده و نظر شخص در یه موضوع خاص، و با توجه به دو احتمالی که در مورد با دادیم، تفسیر به رأی باطل و مذموم یکی از این دو معناست. یکی این که کسی از اصول مسلم و بدیهی عقلی یا مستندات نقلی یعنی روایات برای تفسیر آیات استفاده نکنه، بلکه بیاد رأی خاص و اعتقاد ویژه خودش را به ظاهر آیات قرآن تحمیل بکنه، یعنی عقیده از قبل داره، میخواد این عقیده را برخلاف قرائن و مستندات روشن از قرآن استفاده کنه، یعنی برخلاف اصول محاوره و اصول و قواعد عربی. این باطله. حالا یا با کمک این رأی ویژه قرآن را تفسیر کنه یا به سبب این رأی ویژه قرآن را تفسیر کنه، فرق این دوتا اینه که در دومی در واقع میخواد صد رأی و سلیقه و به اصطلاح عقیده خودش رو به ظاهر آیات قرآن تحمیل بکنه. در اولی که مسئله استعانت، یعنی کمک بگیرد از رأی خودش برای فهم و تفسیر آیات قرآن، در برابر این دو معنای باطل این معناست. خوب دقت کنید که کسی با طی مقدمات، با آشنایی با علوم تفسیر، تحصیل ابزار لازم برای تفسیر، به کمک اصول بدیهی عقلی که برای همه معلومه، با استعانت از روایاتی که در ذیل این آیات وارد شده، بیاد همه اینها رو کنار هم قرار بده و در چارچوب این ضوابط تعریف شده معلوم مشخص مقبول آیه ای رو تفسیر بکنه. اینجا دیگه نمیگن تفسیر برای، ولو رأیش با رأی دیگران متفاوت باشه، ولو مبناش در اون علومی که به عنوان علوم مقدماتی تفسیر شناخته میشه مبنای خاصی باشه، اما مسئله اینه که این مبنای خاصه او در اون علوم در واقع بر اساس یک ضوابط روشن شکل گرفته و این با استفاده از اون اصول بدیهی و اون ضوابط، با استفاده از قرائن، استظهارات، اصولی که مورد قبول همه است، میاد به تفسیر قرآن می نشینه. و این روش رو نه فقط در رابطه با قرآن، در رابطه با کلام دیگران هر متنی همین روش ها وجود داره. این که یک کلامی گویندهی میگه، انسان با استفاده از یک ابزاری کمک بشه تا استظهار بکنه اون چرا که این گوینده و متکلم گفته. این اسمش تفسیر برای نیست، این همون تفسیره. تفسیر برای در مقابل تفسیر بر اساس ضوابط و چارچوبه مشخص و معینه. تفسیر برای یعنی کنار گذاشتن این اصول و ضوابط، کنار گذاشتن قرائن، کنار گذاشتن ابزاری که به فهم این آیات کمک میکنه. تفسیر برای یعنی این. پس این که حالا کسی بیاد از آیه قرآن یه برداشتی داشته باشه ولی اون متفاوته با بقیه، ولی مبتنیه بر اون اصول و ضوابط و مقررات باشه، این تفسیر برای نیست. تفسیر برای یعنی این که شما چیزی را بر قرآن تحمیل بکنید، عقیده شخصی، عقیده ویژه خودتون رو در اون موضوع خاصی بر قرآن تحمیل بکنی که مبتنی بر اون پایه هایی که عرض کردم نباشه. این یعنی تفسیر برای. تفسیر برای در واقع یعنی اصلا به دنبال کشف مقاصد آیات و تبیین مدالیل و مقاصد آیات نبودن، این تفسیر برعیه. اما تفسیر صحیح، یعنی تفسیری که مبتنی بر اون اصول به دنبال کشف مقصود متکلمه. در تفسیر برای مفسر به دنبال کشف مقصود گوینده نیست، او یه چیزی رو در ذهن خودش از قبل مستقر کرده، فقط به دنبال این است که اون آیه منطبق بشه بر رأی او. پس این روایات هم عدم جواز تفسیر رو ثابت نمی کنه. اون رو که تفسیر میکنه عدم جواز تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی غیر از تفسیر صحیحه. حالا روشن شد یا نه؟ کاملا
یه تفسیر میکنیم بر اساس جوابات اصول معلومه، همه هم قبول داریم اصول فرق. آیا بعد از این که این تفسیر انجام شد ما میتونیم بگیم یقینا مقصود این آیه همینی بود؟
شما یقین که نداری شما، مگر در استظهاراتی که میگنید
احکام نه یقین که
نه، بله اصلا در غیر احکام هم همینطوره.
برای اون قضیه که بسیم حتی که همون داشتیم روایتی که از معصوم الان داره ساده شده دست ما رسید، نه کلا دارم میگم اگه معصوم بخواد تفسیر بکنه قرآنو تفسیر یقینی میکنه، میگه منظور این آیه اینه.
دقیقا. نه ببینید، منظور آیه اینه، حتی ممکنه یکی از این عرض حضور شما یا یک امام یک معصومی علیه السلام یک بطنی رو بگه، دیگری بطنه دیگری رو بگه، لذا اینجور نیست که همه یک حرف بزنن، چون این وجوه و بطون مختلف داره، بسته به ظرف به اصطلاح استماع اینا متفاوت میشه.
قبول دارم، یعنی بالاخره اون حرفی که از معصوم تفسیر که از معصوم
خب بله
میاد، صد درصد یقینی تفسیر منظور این آیه هم
خب تردیدی نیست. آره
خب این شاید منظور این که بگم که تفسیر برای غیر معصوم جایز
نه، اون که اصلا از محل بحث خارجه. چون الان فرض چرا دیگه، چرا برای این که اصلا فرض اینه، ما که الان هیچ کدوم دسترسی به معصوم که نداریم، اونا هم که بله روشنه، وقتی تو همه چیز هم اینطوره، ما وقتی دستمون کوتاهه بگیم بله ما که یقینا نمیدونیم معصوم اینو گفته، ما هم میگیم، اونا هم میگن، همه میگن، اگر یقین، یعنی اگر امام معصوم الان بیاد بگه منظور این آیه اینه، من غلط میکنم بگم غیر از اینه، تردید نیست در احکامش هم همینطوره، در همه چی همینطوره، ولی بحث اینه که ما نمیدونیم. فرض اینه که راه اون راه بسته که علم به اصطلاح اون مقصود پیدا کنی. خب حالا اون راه بسته، یا حالا اون راه بسته، باب علم بسته، باب علمی هم بسته. خیلی خب، ما از این باب در چارچوب همون اصول و ضوابط آیات قرآن رو میتونیم تفسیر کنیم، و این حرف اینا نمیتونه اثبات کنه عدم جواز تفسیر رو برای غیر معصوم. الحمدلله. بله بفرمایید شما. نه بفرمایید.